سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، سه‌شنبه 4 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است و شنونده ویژه برنامه روزانه انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستید. انتخاباتی که روز جمعه 7 اسفند ماه برگزار میشه، یعنی کمتر از 3 روز به برگزاری اون مونده. در سلسله مجله‌های رادیو فردا به این مناسبت هر روز به تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی و تحلیل مسائل مختلف در این ارتباط می‌پردازیم و طرح دیدگاه‌ها و سوالات شما درباره نگرانی‌ها و امیدهاتون بخشی از این پوششه و فرقی نمی‌کنه که پیرو کدام خط و نظر باشید، رأی می‌دهید، نمی‌دهید، هر چه که باشد اونها رو با ما و دیگر شنوندگانمون مطرح کنید، چرا که اینجا جای شما هم هست. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. در این برنامه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، همراه خواهیم بود. اما نخست به سراغ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی میریم که مدتی هر روزه در استودیوی رادیو فردا در پراگ حضور میابه تا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای انتخاباتی قرار بده. احسان، به شما سلام میکنیم. تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 انتخابات مجلس خبرگان رهبری کمتر از 3 روز باقی مونده. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی است و ببینیم آخرین وضعیت انتخابات و تبلیغات انتخاباتی چگونه بوده.
در فرصت باقی مانده دو گروه فعال در انتخابات، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، تلاش میکنن که با برگزاری نشست‌های مختلف هوادارانشون رو تشویق بکنن که به فهرست کامل اونها رأی بدن. در روزهای گذشته بیشتر تبلیغات اصلاح طلبان در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات اینترنتی بوده و سعی کردن که با تعبیری به عنوان زنجیره آنلاین هوادارانشون رو به شرکت در انتخابات تشویق کنه و در این میان برخی از چهره‌های مشهور سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان و یا برخی از هنرمندان از جمله رضا کیانیان و به هر حال افرادی که اصلاح طلبان احساس میکنن در میان مردم محبوبیت دارن، در این پیام با انتشار پیام‌های اینترنتی از مردم خواستن که در انتخابات شرکت بکنن و به فهرست کامل اصلاح طلبان رأی بدن. از سوی دیگه اصولگرایان هم با برگزاری نشست‌های متعدد در مراکزی نظیر مساجد و یا دیگر پایگاه‌های رأیشون از هوادارانشون میخوان که به فهرست کامل اصولگرایان رأی بدن، چون اگه به فهرست کامل رأی ندن تعدادی از اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا می‌کنن. در روزهای گذشته این بحث مطرح شده بود در بین هواداران اصلاح طلبان که اصلاح طلبان خودشون رو تنها محدود به شبکه‌های اجتماعی نکنن و امروز آقای عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تصاویری در فضای مجازی منتشر شده بود که ایشون در بازار تهران حضور پیدا کردن و با مردم صحبت کردن تا برخورد رو در رو و چهره به چهره با مردم داشته باشن.
و ما آیت الله بیات زنجانی از روحانیون سرشناس هم درباره انتخابات اعلام موضع کرده. این موازه چه هستند؟
آقای بیات زنجانی با برشمردن یک سری دلایل فقهی از مردم خواستن که در انتخابات شرکت بکنن و گفتن که حضور نیافتن در انتخابات یعنی باستولید اندیشه خلافت و سلطنت در ایران و گفتن که اگر اعتراضی به حصرهای غیرقانونی هست یا به نظارت استثوابی و عملکرد شورای نگهبان هست و اعتراضی به نوع در واقع عمل کردی در حاکمیت جمهوری اسلامی که به نوعی شبیه خلافت اسلامی میدونه جمهوری اسلامی را هست، مردم باید در انتخابات شرکت بکنن. پیش از این آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیون سرشناس هم نامه‌ای رو منتشر کرده بودن با آقای روحانی و درباره احتمال تقلب در انتخابات پیش رو و تکرار حوادث سال 88 هشدار داده بودن.
و ما رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی ایران، اصولگرایان را متهم کرده که برای آوردن 1,000,000 نفر به تهران با هدف بالا بردن رأی نامزدهای خودشون جلساتی سری برگزار کردند. درباره این سخنان بیشتر از شما بشنوید.
آقای منتجب نیا در واقع اعلام کردن که برخی از نهادها از بیت المال هزینه میکنن تا حدود 1,000,000 نفر را به تهران بیارن. اشاره صریحی ایشون به برخی از نهادها نکردن و نگفتن که چرا به تعبیر ایشون اصولگرایان یا چهره‌های افراطی قصد دارن این کار رو انجام بدن، ولی پیش از این در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر شده بود مبنی بر اینکه به هر حال پس از اینکه کمپین‌های تشکیل شده برای رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و دیگر اعضای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران و همینطور رأی ندادن به محمد تقی مصباح یزدی در تهران و همینطور رأی ندادن به دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در شهرهای دیگر، جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مازندران و یا احمد علم الهدا در مشهد و احمد خاتمی در کرمان. اصولگران یک سری برنامه‌ریزی کردن تا با آوردن افرادشون از شهرهای دیگر به این شهرها به نوعی این کمبود رأی خودشون رو پوشش بدن تا اینها به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم. تا لحظات دیگه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، همراه خواهیم بود و تا دقایقی دیگه.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
دقیقاً 2:12 به شروع انتخابات باقی مونده. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، همراه رادیو فرداست. آقای افشاری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و اولین سوال از شما این هست که نظر به این که آیت الله خمینی میگفت مجلس در رأس امور است، آیا در شرایط کنونی این جمله مصداق داره و آیا مجلس واقعاً در رأس امور است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه، به نظر من نه در زمان حیات آیت الله خمینی و نه در شرایط کنونی مجلس در رأس امور نیست
و
شاید در دهه 60 در دوران رهبری آیت الله خمینی به طور نسبی مجلس اثرگذاری بیشتری داشت، ولی این اثرگذاری به مرور محدودتر شده و امروز که اساساً حداقل در مجالس هفتم، هشتم و نهم چیزی تحت این عنوان مشاهده نشد.
آقای افشاری، اگر مجلس به گفته شما در رأس امور نیست، چه شواهدی در دست دارید داله بر اون؟
ببینید، نخست جنبه‌های ساختاری هست. شورای نگهبان به دلیل نظارت بالادستی که داره عملا مجلس رو عقیم کرده به لحاظ نهادی و ساختاری و مصوباتی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیره، خب عملا رسمیت پیدا نمی‌کنه. بعد باز ما شاهد توسعه نهادهای دیگری هستیم که عملا به صورت موازی با مجلس عمل کردن، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی. اینها یک دسته هستند. بعد فعالیت گروه‌های فشار هست. یعنی در همین موردی که مجلس نهم در مورد دانشگاه آزاد وارد شد، اون داستان یک شنبه سیاه رو انداختن و وادار به بسیار نمایندار به عقب نشینی کردن. دخالت نهادهای امنیتی و غیرم در مجلس بیشتر شده و سیاست‌هایی هم که در محدود کردن حوزه رقابتی انتخابات مجلس انجام شده در دهه گذشته، به خصوص بعد از مجلس ششم، هم به نوبه خودش این اثرگذاری مجلس رو کاهش داده.
آقای افشاری، جایگاه مجلس در سیاست داخلی کشور رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، چندان مجلس خب تاثیرگذاری بالایی نداره. خب در انتخاب وزرا نقش داره، وزرایی که مسئول امور در سیاست داخلی هستن، اما در زمینه توسعه آزادی ها، حفظ آزادی ها سیاسی، مجلس خب نقشی رو نداره. یعنی حتی خود نماینده مجلس هم مسئولیت ندارن و قوه قضاییه و نهاد امنیتی با آنها برخورد میکنن. منتها تنها ظرفیتی که مجلس داره خب این تریبون های مجلس هست، چون به طور به اصطلاح درس عمومی پخش میشه، میتونه یک اثرگذاری در فضای سیاسی داخلی داشته باشه و همچنین در این حوزه محدودتری هم در کمیسیون ماده احزاب هست. ولی در کل اثرگذاری بالای مجلس در سیاست داخلی کشور نداره.
خب شما این تاثیرگذاری رو در سیاست خارجی چگونه میبینید؟
در سیاست خارجی هم همینطور. سیاست خارجی اگرچه کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس خب فعال هست، احضار میکنه وزرا رو، ولی تصمیم گیری های اصلی در بیت رهبری و بعد وزارت خارجه و شورای امنیت ملی صورت میگیره. مجلس بیشتر نقش تبعی داشته و حتی در ماجرای برجام هم دیدیم که در نهایت مجلس نهم علارغم مخالفت حالا فراکسیون اقلیتش همراهی کرد و تصویب کرد برجام رو.
آقای افشاری سپاسگزارم، اجازه بدید که با هم بریم و بشنویم صدای چند شنونده رو و برمیگردیم پیش شما.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس، و اینها هیچ گونه دخل تصرفی در رفع مشکلات ملت ایران نخواهند داشت. چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید؟
سلام، خسته نباشید. بنده راننده اصفهانی هستم. از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم، بهترین راهش هم همینه. از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم. ما
خودتونو مدیون مردم نکنید، ببینید چی میگن گوش کنید، بی خود نرید دنبال این رأی. واره داره من،
ما روز هفت اسفند ما به یاری خدا با تمامه وجود سر صندوق های رأی شرکت می کنیم و افراد لایق و نمایندگان واقعی مردم رأی می دهیم. و سلام.
من می خواستم بگم که به مسئولینی که نگران ورود عروسک های باربی هستن بگم که نگران ترویج خشونت باشین، نگران اعتیاد باشید که اینا آخر سر روحیه هایی مثل افراد داعش پیدا می کنن. عروسک های باربی انقدر موثر نیستن.
به علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا باز می کنیم. آقای افشاری، اگر مجلس در رأس امور نیست، چه نهاد و یا نهادهایی به جای مجلس تصمیم گیرنده هستند؟
ببینید، مجلس در رأس امور نبودن لزوماً به این معنی نیست که هیچ گونه اثرگذاری یا نداره. مجلس به نظر من اثرگذاری اصلیش هنوز در حوزه اقتصادی هست و در حوزه تصویب قوانین پایین دستی کشور هست که البته با توجه به نظارت شورای نگهبان خب تعدیل میشه. یعنی حداقل مجلس مجالس فعلی خب اگر بخوان قوانین رو در راستای توسعه حقوق شهروندی و یا نگاه‌های توسعه محور که در چارچوب نظرات اصولگرایانه است عوض بکنه، خوشا نگه با اینها را رد میکنه. اما در حوزه‌های محدودتری یا حوزه‌های بینابینی میتونن کارهایی رو انجام بدن، ولی در بخش‌های دیگه خب عملاً این نهادها با گسترش و رشد سرطانی که داشتن جای مجلس رو گرفتن. در حوزه فرهنگی مجلس سال‌هاست که دخالت مؤثری نداره و شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساساً موجودیتی هم در قانون اساسی نداره و غیر قانونی هست داره این کار رو انجام میده. شورای امنیت ملی تقریباً در حوزه مسائل امنیتی و نظامی و دفاعی تصمیم گیر هست و مجلس یک نقش دنباله رو داره و خود مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیشتر قوانین و برنامه های راهبردی و دراز مدت کشور در اونجا تعیین میشه و بعد به دولت و مجلس فرستاده میشه و یک نوع موازی کاری به حال بین مجلس و تشخیص مصلحت نظام هم وجود داره. ولی اونجای اصلی که به هر حال محدود کرده نهادهای انتخابی اعم از مجلس و دولت، دخالت‌های فراقانونی و همچنین اختیارات قانونی ولی فقیه هست و این نهاد ولی فقیه هستش که به هر صورت در نهایت کارکرد اصلی مجلس رو محدود کرده به شکل نهادی و هم با دخالت‌هایی که در حوزه انتخابات میکنه خب باعث میشه که نمایندگانی در نهایت در معرض انتخاب مردم قرار بگیرن که خیلی از جنس مردم نیستن یا به دنبال حاکمیت ملت نیستن و تمایزها بین اونها خیلی زیاد نیست. خب چنین امری هم اجازه نمیده که یک مجلسی از افراد لایق و شایسته و منتخبان واقعی ملت تشکیل بشه باشه که سعی بکنن که شأن مجلس رو برگردونن و همچنین از اون تخصص، تجربه و توانایی لازم هم برخوردار باشن که یک مجلس قوی و رشید رو تشکیل بدن. مجموعه اینها باعث شده که مجلس امروز به هر حال اون کارکرد رو نداره.